سلام، اینجا رادیو صفا هست، زیر مجموعه آکادمی موسیقی صفا در ایالت فلوریدای آمریکا و شعبه دیگران در شهر ونکوور کانادا. من روزیتا هستم با ادامه نشست تخصصی روانشناسی در حوزه هوش هیجانی کودک در خدمت شما هستیم. اما اضافه کنم که آکادمی موسیقی صفا در کنار فعالیت‌های متعدد و گسترده موسیقایی خود در زمینه آموزش به کودکان و بزرگسالان علاقه‌مند دست به ابتکار جالبی زده. همه ما کم و بیش با تأثیرات فیزیولوژیکی موسیقی بر بدن، عملکرد و رفتار انسان واقفیم. در سالهای اخیر با رشد دانش، آگاهی و شناخت موسیقایی انسانها، این هنر در عرصه بیزینس و مشاغل جای خودش رو به طرز محسوسی باز کرده. نتایج پژوهش‌ها نشان دهنده افزایش درصد تولید، ارتقاء روحیه و انگیزه و همینطور کاهش میزان خستگی و ملامت و استرس کارکنان در مراکزی هست که در طول ساعات کار موزیک‌های متنوع و مناسب می‌شنوند. سبک‌های گوناگون موسیقی در رستوران‌ها، کافی شاپ‌ها، مراکز درمانی، مراکز تفریحی، مراکز خرید، نشاط و انگیزه وافری هم در مراجعین و هم ارائه کنندگان خدمات ایجاد می‌کند. و کار جالبی که آکادمی موسیقی صفا انجام داده اینه که با ایجاد ارتباط میان متقاضیان دریافت مشاوره و خدمات موسیقایی و همینطور موزیسین‌ها و هنرمندان متبحر، امکان برقراری ارتباط سریع و مؤثر رو بین هر دو گروه صاحبان مشاغل و هنرمندها ایجاد کرده. شما علاقه‌مندان و متقاضیان میتونید با مراجعه به وبسایت آکادمی و تکمیل پرسشنامه مربوطه در کوتاه‌ترین زمان به نتیجه مطلوب رسیده و خدمات مورد نظر رو دریافت بکنید. توصیه میکنم که برای دریافت خدمات به آدرس www.safamusicacademy.com مراجعه کنید، وارد تب میوزیک پارتنرشیپ بشید و مراحل ثبت نام رو طبق معرفی و فرمول خودش انجام بدید و آکادمی صفا پیگیر مراحل کار شما خواهد بود و با شما تماس خواهد گرفت. بسیار متشکرم، در خدمت شما هستیم با بحث کارشناسی امروز. سلام مجدد خدمت شما همراهان عزیز رادیو صفا و سلام ویژه خدمت شما سرکار خانم ناهید کیوانمنش. خیلی خوش اومدید به استودیو.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه دوستان همراه رادیو صفا. خوشحالم که یه جلسه دیگه در خدمت شما عزیزان هستم.
ما هم خوشحالیم که کنار تو هستیم ناهید جان. یادمه که تو اپیزود قبل خیلی مفصل صحبت کردیم در مورد راهکارهایی که والدین میتونن داشته باشن جهت ارتقاء هوش هیجانی کودکشون. اما خیلی قبلتر و مفصلتر هم اشاره کردی برای اینکه کودک ما از هوش هیجانی خوبی برخوردار باشه، لازمش اینه که من مادر یا من پدر یا من مربی خودم تو این زمینه مهارت لازم رو کسب کرده باشم.
کاملا درسته.
و امروز میخوایم راه‌های ارتقاء هوش هیجانی در والدین رو بگیم، درسته؟
بله،
در خدمت شما هستیم.
همونطوری که قبلا هم اشاره کردیم، این مهارت ها باید قبلتر از تولد فرزند در ما ایجاد بشه، تمرین داده بشه، تمرین کنیم تا توی اونها به موفقیت برسیم.
و حتی به نظر من قبل از ازدواج.
قطعاً مهارت‌های زندگی قطعاً باید قبل از ازدواج. ما همه احتیاج داریم که این مهارت‌ها رو حتی در سنین کودکی بهش برسیم. یعنی مهارت خودآگاهی، مهارت حل مسئله، مهارت کنترل خشم، تفکر نقاد، تمام این مهارت ها رو ما باید خیلی قبل‌تر از اینها در خودمون ایجاد کنیم، تمرین کنیم. حالا بنا به هر دلیلی تا الان موفق به کسب این مهارت ها نشدیم، امروز روزیه که استارت این کار باید زده بشه. به خاطر خودمون، احساس آرامشی که میخوایم از زندگی داشته باشیم، به خاطر تربیت فرزندان اصلح و موفق در جامعه، کار امروز رو به فردا موکول نکنیم. همونطور که میدونید همه عواطف ما از 5 احساس اصلی نشأت میگیرد، یعنی شادی، غم، خشم، ترس و شرم. در طول شبانه روز چه مشغول انجام کار باشی، چه با خانواده و دوستان سپری کنی، چه داری غذا میخوری، چه استراحت میکنی و حتی در خواب در معرض این احساسات هستی. دائم با این احساسات درگیر هستی و باهاشون سر و کار داری.
یه بار دیگه 5 تا احساسو بگیم.
احساس شادی، غم، خشم، ترس و شرم. احساسای دیگه هم منبعث از همین 5 احساس
یعنی
اصلی هست.
من مادر ناهی جان در وهله اول باید احساس خودم و این 5 تا احساس رو بشناسم که من الان کدوم یک از این حسا در وجود من غالب شده.
فعاله. احسن. خب چون مغز ما طوری طراحی شده که از ما موجودات احساسی خلق میکنه، از این رو اولین واکنش شما به یک رویداد همیشه واکنش احساسیه. شما به هیچ عنوان روی این بخش از عملکرد مغز کنترلی نداری. در مواجهه با دیدن یک سگ یا یک خرس، اولین واکنش احساسی شما که مغز شما به اندام شما مخابره میکنه چیه؟ فرار از موقعیت. جیغ میزنیم. دقیقا. خب این بخش غیر ارادیه. حالا آنچه که ارادی هست این هستش که یاد بگیریم چطور واکنش‌های خودمون رو نسبت به رویدادهای مختلف از حالت احساسی و هیجانی تبدیلش کنیم به یادگیری رفتاری مناسب. پس ما باید توی ارتقای مهارت‌های هوش هیجانی در خودمون تلاش کنیم که خودمون رو از لحاظ هیجانی ارتقا بدیم. اولین گام در راه افزایش هوش هیجانی کسب مهارت‌های خودآگاهی هست. یادتونه قبلا گفتم مؤلفه‌های هوش هیجانی یکیش خودآگاهی بود، یکیش خودمدیریتی بود، یکیش آگاهی اجتماعی بود و یکیش مدیریت روابط بین فردی بود. خب اولین گام در راه افزایش هوش هیجانی کسب مهارت خودآگاهیه. خودآگاهی یعنی چی؟ یعنی اینکه خودتون رو همون طور که واقعا هستید بشناسید. خودآگاهی به این معنا نیست که پرتقال رو به سیب ترجیح میدی یا سینما رفتن رو به پارک. از این مفهوم عمیق‌تره، یعنی شناخت خود از درون و بیرون. مواجهه شدن با این حقیقت که شما چه کسی هستی یه جاهایی ممکنه دردناک باشه.
میشه یه مثال بزنید نایی جان؟
ببینید مثلا من یه آدم حسودی ممکنه باشه.
خودم بدونم که حسودم.
خودم ممکنه بدونم، ممکنم هستش که ازش فرار
مثلا
کنم.
مثلا این حسی که من الان نسبت به تو دارم، خودم متوجه باشم که من دچار حسادت هستم الان.
شاید نه به این وضوح، چون ما از دیدن این بخش از خودمون ناراحت میشیم، معمولا اینا رو ایگنور میکنیم، نادیده میگیریم. یه جاهایی من از دست تو عصبانی هستم ولی حتی اگه ازم بپرسی نمیدونم چرا. وقتی بررسی میکنی میبینی ریشش اون برتری هستش که تو نسبت به من داری و من از این موضوع ناراحتم و چون بلد نیستم خودم رو ارتقا بدم تا به تو برسم، چون بلد نیستم رشد کنم، نسبت به تو حسادت میکنم و حتی مخربتر ممکنه یه کاری بکنم که تو هم نگاه دیگران نسبت به تو منفی بشه، زیرابزنی کنم و یه سری رفتارها و فعالیتهای مخربی دیگه.
درست.
پس خودآگاهی یعنی که من با تمام ابعاد وجودی خودم آشنا بشم، اونا رو بشناسم، این شجاعت رو داشته باشم که و این صداقت و البته صبوری رو داشته باشم تا بتونم خودم رو بشناسم. حالا این استراتژی های خودآگاهی شامل یه سری تکنیک هایی هستن که به شما کمک میکنن برای ایجاد تغییرات مثبت در زندگی تا به رشد خودآگاهی برسن. اولین تکنیکی که توی این استراتژی ها به ما کمک میکنه اینه که رفتار احساسی رو ترک کنید. ما قبلا گفتیم که احساسات خودمون رو نادیده نگیریم، به احساساتمون توجه کنیم. اینجا میگیم رفتار احساسی رو ترک کنیم. یعنی چی؟ ما آدم ها به صورت غریزی تمایل داریم احساساتمون رو طبقه بندی کنیم به احساسات خوب و بد. حالا یه سری احساساتمون که توی طبقه بد تقسیم بندی میشن خیلی برامون خوشایند نیستن. مثلا احساس گناه یکی از احساساتی هستن که تو طبقه بندی بدا تقسیم بندی میشن. خیلی قدرت مواجهه باهاش رو نداریم. برای که از شرش خلاص بشیم چون تعلم برامون میاره احساس گناه، چون به همون احساس بد انتقال میده، میخواییم از شرش خلاص بشیم. خب هر کاری میکنیم که روش فکر نکنیم، روش زوم نکنیم. این غلطه. ما نباید به احساساتمون برچسب بزنیم، بد و خوب نباید تقسیم بندیشون کنیم. در واقع هر چقدر که احساساتمون رو بیشتر قضاوت کنیم، درک واقعی کمتری داریم از اون احساس.
پس این که یه موقعی میگیم من حالم خوب نیست، این بده؟
نه، این حالم خوب نیست یعنی احساس خوبی الان ندارم، چراشو باید پیدا کنیم. باید ریشه یابی کنی که علت این عدم حال خوبه چیه، چی میتونه حال تو رو بد کرده باشه. ولی وقتی داری قضاوتش میکنی که من نباید عذاب وجدان داشته باشم، من نباید حسادت داشته باشم، حسادت احساس بدیه. وقتی میگی احساس بدیه نمیخوای روش زوم کنی، نمیپذیریش، قبولش نمیکنی، قضاوتش میکنی، در نتیجه فرصت پیگیری، ریشه یابی و حل و فصل کردنش رو از خودت میگیری. در واقع احساسات نباید قضاوت بشن. دومین مورد که توی خودآگاهی لازم ما بهش توجه داشته باشیم اینه که پیامدهای گسترده عواطف خودمون رو بررسی کنیم. لحظه ای رو در نظر بگیرید که یه سنگی رو توی آب پرتاب میکنید. چه اتفاقی میافته؟
امواج هم دایره وار دور هم میچرخه.
امواج دایره وار به تمام قسمت‌های آب انتقال پیدا میکنن. وقتی عصبانی میشی، داد میزنی سر فرزنده، خشم پیدا میکنی نسبت به یکی از اعضای خانواده، در واقع این همون سنگی هستش که این احساس منفی رو توی خانواده به همه داره منتقل میکنی. شما امواجی رو انتقال میدی. از اونجایی که احساسات محرکای رفتاری شما هست، مهمه که تأثیرش رو روی بقیه بررسی بکنی، تأثیرش رو روی بقیه سرچ کنی و حتی یه موقعهایی از افراد فیدبک بگیری که وقتی من این برخورد رو میکنم چه حسی در تو ایجاد میشه. چون ما داریم چیکار میکنیم؟ میخوایم ارتقا بدیم خودآگاهیمون رو. لازم هستش که از فیدبک بقیه استفاده کنیم. چگونه اونا رو تحت تأثیر احساسات خودمون قرار میدیم؟ سومین استراتژی اینه که به ناراحتی‌های خودمون توجه کنیم. یعنی چی؟ در واقع همونطور که میدونید بزرگترین مانع برای شناخت خودآگاهی اینه که تحمل ناراحتی‌ها رو ندارید. ناراحتی چی؟ دیدن خود واقعیت، اونجوری که هستی. مسائلی که بهشون فکر نمی کنی الان توی بخش خودآگاه ذهنت شاید نباشن، ولی هستنشون. شما بهشون توجه نمی کنی، ولی اینا چون هستن دارن آسیب می زنن. اجتناب از این آسیب ها باعث بروز مشکل میشه. بی توجهی بهشون یک راه حل فوریه که خیلی دوامی نداره.
یک مسکن
کوتاه مدته. برای اینکه این شرایط عوض بشه باید تغییر ایجاد بشه، باید یه کار مهمی انجام بدی، باید روشون فکر کنی، بررسی بکنی علت این ناراحتی چیه، به جای این که ازشون فرار کنی، اجتناب کنی، نادیدشون بگیری، باید به دقت بررسی کنید، باشون روبرو بشید. مثلا فکر کنید یه نفر انتظار داره که دوتا خواهری که یکیشون انتظار داره همیشه اون یکی بیاد از این معذرت خواهی کنه بابت هر کار کرده و نکرده. این متاسفانه فرصت یادگیری این که چه موقع و چرا باید عذرخواهی کرد رو هم از خودش میگیره. و این موضوعی هستش که ما برای رشد خودآگاهیمون باید رفتار خودمون رو روشون بررسی داشته باشیم و به ناراحتیامون توجه کنیم. راهبرد چهارم اینه که احساسات خودتون رو از نظر فیزیکی بررسی کنید. وقتی که احساسی رو تجربه میکنی، در واقع یه سری سیگنال های الکتریکی از مغز شما عبور میکنه و احساسات فیزیکی در بدن شما رو تحریک میکنه. مثلا چی؟ میترسی، ضربان قلبت تند میشه، تعریق بالا میره، فشار بالا میره، نبض بالا میره، دهن خشک میشه. اینا همون سیگنال هایی هستن که مغز شما به اندام های شما مخابره میکنن و اجرا میشه. حالا چگونه ما میتونیم با دیدن و حس کردن این سیگنال ها متوجه احساسات درونمون بشیم؟ برای اینکه یاد بگیریم در موقعیت های مختلف چگونه باید عمل کنیم، باید این سیگنال ها رو بشناسیم قبل از اینکه آسیب های جدی بهمون وارد بشه. همونجوری که میدونید استراب و استرس خیلی بدن رو تحلیل میبره، سیستم ایمنی رو ضعیف میکنه و این مسئله متاسفانه زمانی متوجهش میشین، انقدر این سیگنال های ابتدایی رو نادیده میگیرید، علائم هشدار دهنده نادیده گرفته میشه تا یه موقع بدن درگیر این احساسات میشه. پس ما باید این علائم فیزیکی توأم با احساساتمون رو متوجه بشیم و بررسیشون کنیم.
و اصلا نایی جان فکر میکنم خیلی از قسمت‌های بدن که ما یه احساس میکنیم درد میکنه، اون قسمت بدن مشکلی نداره، ناشی از فشار عصبی، درسته؟
بله. ببینید ما یه سری از اختلالات رو داریم، اختلالات سایکوسوماتیک، اختلالاتی هستن که بیس و ریشه فیزیولوژیک بیمار ندارن، یعنی اون اندام سالمه، طرف رفته MRI شده، سی تی اسکن انجام داده، اون عضله قلب، بدن، هیچ کدوم مشکل خاصی رو نداره، ولی علائمی که داره فرد نشون میده، تجربه دردی که داره احساس میکنه واقعیه. اینها برمیگرده به اون متاسفانه مشکلات روحی، فشارهای عصبی، افکار ناکارآمد منفی تکرار شونده ای که بدون حل شدن همچنان توی مغز داره مرور میشه و حجم زیادی از انرژی فرد رو داره به خودش اختصاص میده. برمیگردن به اونها که ابتدا به ساکن ما وقتی علائم هشدار رو بفهمیم و بهشون توجه بکنیم و تلاش کنیم که اون مشکلات رو تو موقعیت خودش حل و فصلش کنیم، قطعا این مسائل برای اندام هامون اتفاق نمیفته.
بله.
خب مورد پنجم، استراتژی پنجم اینه که آگاه باشید که چه کسی و چه چیزی شما را تحت تاثیر قرار میده. قطعا همه ما نقاط ضعف داریم، نوعی رفتارهای آزاردهندهی که وقتی تحریک میشن فقط باعث آزار و عصبانیت ما میشن و تا زمانی که از کوره در میریم و فریاد میزنیم، تشخیص این که چه کسی و چطور منو تحت تأثیر قرار داده خیلی اهمیت پیدا میکنه. مثلا شما کودکت ناخون جویدن داره، یه موقعهایی میشینی نگاش میکنی میبینی همین جوری دقایق زیادی مشغول ناخون جویدنه، شما هی صبوری میکنی، تحمل میکنی، چیزی نمیگی، ولی یه جایی دیگه از کوره در میری و فریاد میزنی و یه حرکتی انجام میدی. این موقعیت ها رو بشناسی، بدونی که چه کسی و چه چیزی شما رو تحریک میکنه و آرامش و امنیت شما رو به خطر میندازه. میدونید که همه ما میتونیم مهندسین رفتار باشیم. یعنی چی؟ مخصوصا در مورد بچه ها، من پدر و من مادر بعضی موقعیت ها از کنترلمون خارجه. اینجاست که باید مهندسی رفتار داشته باشیم، موقعیت رو مدیریت کنیم، شرایط پیشایند بروز اون رفتار ناسازگار رو کنترل کنیم، نذاریم شرایط به سمتی بره که کودک اون رفتار رو اتخاذ کنه. و در واقع با این تکنیک میتونیم خودمون رو هم از اون مهلکه و از ورود پیدا کردن به اون موقعیت عصبانیت خارج کنیم. یکی از ترفندهای دیگه که کمکمون میکنه برای ارتقاء خودآگاهیمون اینه که احساساتمون رو یادداشت کنیم. بزرگترین چالش برای افزایش خودآگاهی اینه که بی‌طرف و بی‌غرض باشیم. ما نسبت به خودمون خیلی خوشبین هستیم. خودمون رو توی بیشتر موقعیت‌های ارتباطی بی تقصیر می‌بینیم.
بله.
برای که قدرت مواجهه شدن با اون خود واقعیمون رو نداریم. همونجور که اول گفتم، این دیدن خود واقعی با همه اون مشکلات و محدودیت‌های مقدار جسارت می‌خواد، یه مقدار شجاعت می‌خواد و یک جاهای تعلم آوره. پشت دیدن وجه شخصیتی قسمت بد شخصیتیمون تعلم برامون میاره، ناراحتی میاره، چون به صورت اتومات نمیخوایم ناراحتی رو درک بکنیم و تحمل اون رو نداریم، خودمون رو مثبت میبینیم، همیشه فرافکنی میکنیم
دیگران
مقصر هستن. و برای اینکه این چالش رو حلش کنیم، باید نسبت به این موضوعات بی‌غرض باشیم و در واقع تعصب نداشته باشیم. هر روز وقایع زیادی باهاش مواجهه میشیم و اتفاقای زیادی میفته. شاید اون لحظه نتونی اونا رو یادداشت کنی، ولی آخر شب میتونی اون وقایع رو یادداشت کنی، احساست رو نسبت به اون موقعیت ثبت کنی. وقتی اون رویداد رو مینویسی، رویکرد احساسی و رفتاری خودت هم یادداشت میکنی، بعد از یک ماه یک الگویی از راهبرد احساسی و رفتاری بهت میده، تمایلاتت برات مشخص میشه، چون میبینی مینویسیش.
بله. و من به عنوان کسی که دارم این مشق صبحگاهی رو هر روز صبح، البته نه شبها، صبحها انجام میدم، بسیار بهش ایمان دارم. ناهید جان
درود بر شما،
خیلی خیلی کار خوبی هست این نوشتن احساسات.
ما توی درمان CBT Cognitive Behavior Therapy یکی از ابزارهامون تکلیف‌های روزانه هست که به عنوان یکی از ابزارهای درمانی به مراجعین میدیم. باید یه سری احساساتشون رو بنویسن، رفتارهاشون رو بنویسن، عملکردشون رو، پیامدهای رفتاریشون رو بنویسن، خوابهاشون رو بنویسن، نیازهاشون، توقعاتشون، و بر اساس اون طرح درمان و پلتفرم‌هایی که داریم، نوشتن و گزارش‌دهی یکی از ارکان این نوع درمان هست. پس با نوشتن احساسات و تمایلات همون درک بهتری میتونیم از احساسات خودمون داشته باشیم و این کمک به افزایش خودآگاهی میکنه. هفتمین آیتمی که کمک میکنه به رشد خودآگاهی اینه که فریب بد اخلاقی یا خوش اخلاقی خودمون نخوریم. همه ما یه روزای بد داریم که تسلیم خلق و خوی خسته میشیم، افسرده میشیم، به نظر میرسه که هیچ چیزی بر وفق مراد نیست. وقتی چنین احساسی داری، بد اخلاقیتون بر فکر و احساس و تجربه شما اثر میگذاره. نکته جالب اینه که مغز شما نمیتونه اتفاقای خوب زندگی رو ببینه و ناگهان از شغل شما رو متنفر میکنه، از خانواده و دوستات ناامیدت میکنه، از موفقیتات احساس رضایت بهت نمیده و ناراضیت میکنه، دیگه نسبت به آینده خوشبین نیستی، در صورتی که واقعا اوضاع به این بدی نیست. این بر میگرده به خلق و خوی اون لحظه شما، اون روز شما، اون هفته شما. باید به خودت یادآوری کنی که این موقتی و گذرا هست و قبول کنی که این بد اخلاقیت هستش، که این خلق و خوی پایینت یا به اصطلاح مود پایینت هستش که دنیا رو این شکلی میبینی. وضعیت به این بدی نیست. توی این موقعیت ها باید تصمیم گیری نداشته باشی، چون تصمیم گیری ها اشتباهه. بر مبنای اون خلق پایین تصمیم گرفتن غلطه، حتی مثبتش هم همینطور. شما وقت خیلی سرخوش هستی، سرحال هستی، فرضاً امروز مواجهه میشی با آف 70% این فروشگاه، میری تو فروشگاه، تمام اون نیازها و اون چیزایی که قبلاً دوست داشتی خرید کنی و نمیتونستی، الان با آف 70% خرید میکنی. تصمیم غلطه. یعنی شما آخر ماه مواجهه میشی با یه موجودی خیلی کمی که صرف اون تصمیمی گرفتی که اون لحظه با مود بالا انجام دادیم. هشتمین آیتم اینه که تأمل کنید و از خودتون بپرسید دلیل انجام این کارا چیه وقتی به دنبال منبع احساساتت هستی، باید نسبت به اون احساست آگاهیت بیشتر بشه. این رویه باید تبدیل به یه عادت بشه. یعنی از خودت بپرسی چرا من این رفتار رو انجام دادم؟ چرا این حرکت رو انجام دادم؟ اینجوری نباشه که یه دفعه در برابر یه سری از رفتارهای خودت غافلگیر بشی. یه جوری دیگه احساس میکنی، یه جوری دیگه عمل میکنی. باید بدونی چه چیزی شما رو تحریک میکنه تا کاری رو انجام بدی که ممکنه در شأنت نباشه. ممکنه اصلا تو مرامت نباشه اون رفتاره و اون رفتار رو انجام میدی. درسته که احساسات هدف مهمی دارن، ولی هر چقدر که بهتر شناسایی بشن و بهتر مورد سوال قرار بگیرن این احساس چرا این رفتار رو به دنبال داشت، رشد بیشتری شما توی مهارت خودآگاهی پیدا میکنی و مانع بروز احساسات منفی در تعامل با دیگران میشی.
حالا میونه کلامت ناهید جان، تمام این راهکارهایی که گفتی و اونایی که حالا قرار بگی بعد از این، به نظرت هر شخص خودش قادر هست یا باید کمک بگیره از روانکاو و مشاور؟
اینا همه تمرینیه. شما برای یاد گرفتن رانندگی، برای یاد گرفتن یک ساز احتیاج به یه مربی داری.
بله.
قطعاً برای یاد گرفتن این مهارت‌ها هم شما نیازمند یک همراه هستی. چه کسی بهتر و قوی‌تر از یک مشاور و روانشناس. ولی بعضی از این تمرین‌ها هم به مرور و تکرار میتونه رمز موفقیت باشه. یعنی شما اینکه احساسات تو یادداشت بکنی، اگر تبدیل به یه عادت بشه، خب قطعاً میتونه شما رو در شناخت احساساتت موفق بکنه. شاید تو بعضی از اینها اصلا احتیاجی به همراه هم نداشته باشی، به شرط اینکه انگیزه قوی داشته باشی. همیشه رمز حرکت ما داشتن انگیزه است. اگه انگیزه داشته باشیم از فرصتامون خوب استفاده میکنیم، ولی نه، اگه انگیزه نداشته باشیم حتی در کنار یک تراپیست هم نمیتونیم این مهارت ها رو کسب کنیم.
درست.
یکی از استراتژی‌های دیگه‌ای که خیلی کمک کننده هست اینه که ارزش‌های خودتو شناسایی کنی. ما در طول روز با اتفاقات زیادی مواجه میشیم و چون درگیر ایفای نقشامون هستیم، وظایفی که بهمون محول شده باید انجامشون بدیم. شاید عین یه ربات از صبح که از خواب بلند میشیم یه سری فعالیت‌ها و نقش‌ها رو ایفا می‌کنیم و یه جاهایی از باورا و ارزش‌هامون غافل میشیم. شاید بعضی از ماها تو موقعیت کارمون یا توی زندگیمون، تو ارتباط با همسر و فرزندامون، یه موقع رفتارهایی انجام میدیم که انتظارشو نداریم، با ارزشها و باورامون همخوانی نداره. شاید دیدن یک اشتباه از فرزندمون باعث بشه که سرش فریاد بزنیم و قضاوتش کنیم و حتی تنبیهش کنیم، در صورتی که باور و ارزش ما این نیست. این به دلیل این هستش که اشتغالات ما اینقدر زیاد هست که یه جاهایی از خودمون غافل میشیم، از باورها و ارزشامون غافل میشیم. برای اینکه یه دفعه مواجهه با این خودسرزنش‌های بعد از رفتارهای مخالف باورامون نشیم، بهتره که توی کاغذ بیایم ارزشهامون و باورامون رو بنویسیم، ستون روبروش هم اون کارایی رو بنویسیم که طی هفته یا ماه اخیر انجام دادیم و از انجامش پشیمون هستیم. حالا بیایم اینا رو بررسی کنیم، ببینیم کدوم یکی از این رفتارها با ارزشهامون در عناد بوده، مخالف ارزش و باورامون بوده. به مرور سعی کنیم که ارزش اون رفتارهامون رو همسو کنیم با ارزشهامون. حالا چرا میگم بنویسیم؟ که وقتی مینویسیم تصویری داریم اونا رو میبینیم، روش زوم میکنیم، فکر میکنیم و سعی در تغییر و همسو کردن.
اصلا این مسیر خیلی عالی برای خودشناسیه.
بله، دقیقاً. آیتم بعدی یا استراتژی بعدی که خیلی باز کمک کننده هست در خودآگاهی اینه که ویژگی های خودتون رو بررسی کنید. خودآگاهی یک تحول درونیه، اما از اتفاقایی که در اطرافتون رخ میده باید بفهمی که درونت چه داره میگذره. آنچه احساس میکنی بر فکرت، رفتارت، چهرت، نوع پوششت، گارد بدنیت، حرکات غیر کلامی بدنت اثر میگذاره. همه این ویژگی های شما هم به خودت هم به دیگران این پیام رو میده که چه احساسی داری، چه خلق و خویی داری. پس باید متوجه ویژگی های رفتاریمون باشیم تا بتونیم تو ارتباطات بین فردی هم رفتاری مناسب با ویژگی های شخصیتی خودمون به دیگران نشون بدیم. یکی از استراتژی‌های دیگه که باز خیلی مهمه و توصیه زیادی به انجامش دارم اینه که احساسات خودمون رو در کتاب‌ها و فیلم‌ها و موسیقی شناسایی کنیم. یکی از منابع خوب اطلاعاتی فیلم‌ها و کتاب‌ها هستن. خوندن یا دیدن داستان زندگی افراد مختلف، دیدن ریاکشن‌های احساسی و رفتاری شخصیت‌های این نمایشنامه‌ها یا داستان‌ها می‌تونه به ما اطلاعات مهمی در کشف احساسات خودمون بده و می‌تونه یک به قول معروف مانوئل یا راهنمایی باشه برای بررسی ویژگی‌های درونی خودمون. پس توصیه میکنم که حتما فیلم ها رو ببینید. البته خب گزینشی عمل باید بکنیم، هر فیلمی ارزش دیدن رو نداره. من حتی به کودکان هم به والدین توصیه میکنم که کودکانشون رو فیلم ها رو خودشون براشون انتخاب کنن با نگاهی نقادانه، فیلم هایی که ارزش تحلیل داشته باشه و بتونن پایان فیلم با بچه هاشون نقد کنن، تحلیل کنن. اینجا هست که میتونه پیام فیلم به خوبی داده بشه و یاد گرفته بشه.
درست.
خب یکی از استراتژی های دیگه اینه که به دنبال بازخورد باشید. قطعا بین نحوه نگرش ما از خودمون و نحوه نگرش و قضاوت دیگران از ما فاصله زیادیه. خودآگاهی میاد چیکار میکنه؟ میاد شناخت ما رو از درون و بیرون تکمیل میکنه. تنها راهی که ما میتونیم از دیدگاه دیگران نسبت به خودمون آگاه بشیم بازخوردهایی هستش که به ما میدن. معمولا دست نیافتنیه. چرا؟ چون دوستان ما نمیخوان ما برنجیم، معمولا ویژگی های منفیمون رو برامون نمیارن، معمولا به ما با صراحت نمیگن از چه رفتار ما ناراحت هستن و در واقع این بازخورده شاید دست نیافتنی باشه، ولی میتونیم از طریق ارتباط صمیمانه‌ای که برقرار میکنیم با رویه خوبی که بهشون نشون میدیم ازشون میخواییم که در راستای خودآگاهی به ما بازخورد بدن و وقتی ما ناراحت نشیم، قضاوتشون نکنیم، ازشون نرنجیم، قطعا اونا آزادی بهتر و بیشتری در دادن بازخورد صحیح به ما خواهند داشت. یکی از آیتم‌های دیگه یا استراتژی‌های دیگه اینه که موقع مواجه شدن با موقعیت‌های استرس‌زا خودمون رو در نظر بگیریم، زیر نظر بگیریم، یعنی در واقع رفتار خودمون رو
نظارت
از بالا
کنیم.
به پایین نظارت کنیم. با تشخیص علائم اولیه استرس بیایم از مزایاش بهره‌مند بشیم. یعنی چی از مزایا؟ مگه دیدن علائم استرس‌زا مزیته؟ بله که مزیته. شما وقتی علائم هشدار استرس رو لرزش بدن، تپش قلبت میبینی، اگر هوشیار بشی نسبت به اینکه داری استرس رو تجربه میکنی، احساست رو بشناسی، سعی در کنترل اونا داشته باشی، خب قطعا خیلی کمک کننده هست و شما رو نجات میده از اینکه این نشانه ها رو نادیده بگیری و کم کم تبدیل بشن به ناراحتی های گوارشی، تبدیل بشن به سردرد های تنشی. اکثر سردردهای تنشی و میگرن‌ها نتیجه عدم مهارت در مقابله با بحران‌ها و موقعیت‌های استرس‌زا هستند که کم هم نیستن. متأسفانه کشور ما به دلیل اینکه ضعف مهارتی داریم توی این زمینه و روزانه با بحران‌های زیادی مواجه هستیم که قادر به تشخیص و مواجهه مناسب با اونا نیستیم، درگیر بیماری های خود ایمنی زیادی شدیم و MS، انواع سرطان ها، اینها همه بخشی از استرس های ثبت شده، ذخیره شده و به عبارتی سرکوب شده در وجود ما هستن. در واقع ما باید متوجه گوش سوم خودمون برای شنیدن صدای این ناراحتی هامون باشه. خب به جز اینها ما یه سری استراتژی های دیگه هم در رابطه با خودمدیریتی داریم که اونها هم به ما کمک میکنن تا مدیریت احساسات بین فردیمون رو داشته باشیم. مثل اینکه درست نفس بکشیم، فهرستی از مسائل احساسی خودمون رو در برابر مسائل منطقی داشته باشیم، یعنی اینکه جایی که مغز در جدال با احساس قرار میگیره، عقل با احساس در جدال هست، بیایم جور رفتار کنیم که نه رفتار منطقیمون زیر سوال بره، نه احساساتمون نادیده بگیریم. به این دلیل بهتره که یک فهرست تهیه بکنیم که بخشیش اون رفتارهایی هستش که دوست داریم انجام بدیم، روبروش اون ستونی باشه که منطق انجام اون کار رو برای خودمون مشخص کنیم، جوری رفتار کنیم که نه احساسات نادیده گرفته بشه، نه عقل و منطقمون تحت تأثیر احساسات نادیده گرفته بشه. اهداف خودمون رو برای خودمدیریتی بیایم بیان کنیم، انگیزه داشته باشیم برای بیان اهدافمون، موظف به انجام اون اهداف باشیم، هر چند که انگیزه قوی هست ولی بیان این اهداف در حضور دوستان، والدین، همکاران یک ضمانت اجرایی به انجام اون رفتارها میده. در واقع یک مسئولیتی به ما میده برای انجام اون اهدافی که بیان کردیم. یه چند تا تکنیک هم هست، خیلی کوتاه میگم. تکنیک شمردن تا 10 به ما کمک میکنه که واکنش‌های سریع و بدون فکر رو انجام ندیم. وقتی احساس ناامیدی و عصبانیت داری لحظه تأمل کن و نفس عمیق بکش، هنگام بازدم به آرامی از 1 تا 10 بشمار. این کار چه کمکی میکنه؟ به مغز شما یک فرصت ارزشمندی میده برای کنترل اندام‌ها. حالا این تکنیک رو من خیلی کوتاه میگم. شما نفس اکسیژن رو از محیط میگیرید، دم میگیری، از 1 تا 10 میشماری، اون رو با قدرت دیوکسید کربن رو برمیگردونی از بینی به بیرون. حالا یک دستت رو روی قفسه سینه بذار و یک دست رو روی شکم بذار. اگر موقع بازدم حرکت بیشتری رو زیر اون دستی که روی شکمت قرار دادی احساس کنی، یعنی این نفس کشیدن درسته،
یک تنفس دیافراگمی،
یک تنفس دیافراگمیه. در واقع این تنفس دیافراگمی یک کمک دیگه که به مغز شما میکنه اینه که تقریبا اکسیژن رو به خوبی به مغز میرسونه. اکسیژن اگه به خوبی به مغز نرسه، شما به مرور آدم کسل، افسرده، بیقرار، یه مقدار توی ارتباطات خیلی هایپوتنشن هستی، زود تحریک میشی، زود عصبانی میشی. در واقع اکسیژن به 20% ذخیره مغز، به 20% ذخیره اکسیژنی نیاز داره تا عمل کرده موفقی داشته باشه. روزانه زمانی رو برای حل مشکلاتتون اختصاص بدین، بهشون فکر کنید، سعی کنید گفتگوی ذهنی خودتون رو کنترل بکنید. میدونید که روزانه ما 50,000 فکر رو توی ذهنمون مرور میکنیم. هر کدوم از این فکرها کلی هورمون‌های شیمیایی تو بدن ترشح میکنن، از لحاظ فیزیکی و شیمیایی ما رو تحت تاثیر قرار میدن. اون قسمتایی که مفید و سازنده هستن، اون گفتگوی درونی برای برنامه ریزی برای انجام بهینه فعالیت‌ها خوبه، ولی بعد ماجرا اون گفتگوهای ذهنی منفی هست، درگیری‌ها، چالش‌ها، جاهایی که عصبانی بودیم، حرفایی که نزدیم، این گفتگوها حجم زیادی از انرژی ذهنی شما رو به خودش اختصاص میده. سعی کنیم فردی موفق خودمون رو تجسم کنیم، یه جاهایی که نمیتونیم و در واقعیت مواجهه بشیم توی بحران ها سعی کنیم شب قبل از خواب با چشم بسته خودمون رو توی اون موقعیت تجسم بکنیم و اون رفتارهای خودمون رو ریز به ریز روش متمرکز بشیم، در واقع تمرین کنیم تا تو واقعیت هم بتونیم اونو انجام بدیم. یه مورد دیگه هم بگم که به اندازه کافی بخوابید. خواب ناکافی تا حد زیادی عملکرد مغز شما رو تحت تاثیر قرار میدن. حتی گرفتن نور خورشید توصیه شده که روزی 20 دقیقه صبح ما از نور خورشید باید استفاده کنیم، چشم ما باید این فوتونا رو بگیره تا چرخه خواب و بیداری ما رو تنظیم کنه و شبا بتونیم به راحتی بخوابیم. به جای محدودیتامونم به آزادیامون تمرکز کنیم و قطعاً با فردی صحبت کنیم که با مشکلات ما احساسی برخورد نکنه.
بله،
و لازم هستش که اگه میخواییم همدلی همدردی کنیم، اگه میخواییم با کسی حرف بزنیم، این فرد رو به درستی انتخاب کنیم.
بله.
اونی که همیشه ما رو تایید میکنه آدم مناسبی نیست. ما رو از رسیدن به اصل موضوع دور میکنه.
و خب الان فصل زمان ارتباطات هست، یعنی زمان این هستش که ما میتونیم از سوشیال میدیا خیلی اطلاعات بگیریم و به افراد و کارشناسان مراجعه بکنیم. چرا تا وقتی اطراف ما این همه کارشناس و مشاور هست، ما به آدم هایی که هیچ اطلاعات علمی و تخصصی ندارن به اونها مراجعه کنیم و به قول معروف بر اونها درد دل کنیم و راهکارهایی بگیریم که خیلی مناسب نیستن،
ناکارآمد.
بله، خیلی متشکرم ناهید جان.
ببخشید اطاله کلام شد.
خواهش میکنم.
دوست داشتم توی این اپیزود بحث هوش هیجانی بسته بشه.
بله.
مخصوصا برای خودمون که چقدر بتونیم با این تمرین ها موفق بشیم در ارتقای خودمون در شناخت احساساتمون و مدیریت روابط.
از زحمتی که کشیدی و بسیار مفصل و جامع بود، هرچند که من میدونم بحث‌های روانشناسی انتها نداره به نظر من و خیلی ما ساعت‌ها میتونیم در این مورد صحبت بکنیم.
همینطوره.
انشالله که باز هم فرصتی بشه در اپیزودهای دیگر بتونیم در کنارت باشیم و از مشاوره‌های خوبت استفاده بکنیم.
خواهش میکنم.
پایدار باشی.
از این فرصتی که در اختیارم قرار دادید ممنون هستم. برای همتون آرزوی سلامتی و بهروزی دارم.
سلامت باشی. خیلی متشکرم. و اما خدمت شما شنوندگان عزیز یک بار دیگه عرض میکنم که آکادمی موسیقی صفا دست به ابتکار جالبی زده و برای ایجاد ارتباط میانه صاحبان مشاغل و موزیسین ها یک راهکاری ایجاد کرده. عزیزانی که میخوان از همکاری هم استفاده بکنن میتونن به وبسایت www.safamusicacademy.com مراجعه کنن، وارد تب میوزیک پارتنرشیپ بشن و مراحل ثبت نام و تکمیل پرسشنامه رو انجام بدن. شماره تلفن آکادمی هم در خدمت شما عزیزان هست، 201-352-559-48-99. سپاسگزارم از همراهیتون و تا یک اپیزود دیگه و یک نشست دیگه همه شما رو به دست توانای خداوند می سپارم. خدا نگهدار.